رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی مسائل امنیتی، یاری مالی به اوکراین و تحریم های اقتصادی بر روسیه را بررسی کردند. در خبرنامه کاخ سفید گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بستن سیستم های پرداخت ویزا و مسترکارد در روسیه را قبول کرده است. بایدن گفته است کاخ سفید یاری بشردوستانه و کمک های اقتصادی به اوکراین را دوام می دهد. بیرجای بین المللی اسعار گفته است که هفته آینده با اوکراین نیم میلیارد دلار جدا میکند، ولی هشدار داده است که جنگ به اقتصاد جهان تأثیری بد خواهد رساند. همزمان انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه هایش در شبکه اجتماعی ویدیو نشر کرده گفته است مردم روسیه شما باید بدانید که از نام شما چی میکنند. امروز در اکثر کشورهای جهان بر ضد هجوم روسیه به اوکراین اعتراض کردند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلان کرد که با سبب فشارهای مقامات روسیه کار در این کشور را قطع کرده است. پیشتر مقامات اندازی روسیه رادیو آزادی را در این کشور مفلس اعلان کردند و پرونده باز نمودند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی از سال 1991 در این کشور فعال بود و حالا تصمیم دارد بیرون از روسیه به کورش آمدید. دلیل مفلس شوی رادیو سوابودا این بود که مقامات روسیه این رسانه را وارد رویخط اگنتی خارجی کرده بودند و طلب داشتند که در آغاز هر نوشته باید به این نکته تاکید شود. این طلبات را رادیو آزادی غیر قانونی خواند و اجرا نکرد، ولی مقامات روسیه این رسانه را 13.5 میلیون دلار در دو سال اخیر جریمه بستند. روز 4 مارس در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه را امضا کرد که نقض آن تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. اکثر رسانه های بین المللی مثل بی بی سی کار را در روسیه قطع کردند. تا آغاز جنگ در اوکراین سامانه های رادیو آزادی در این کشور بسته بودند. در شهری الماتای قزاقستان روز 6 مارس ضد هجوم روسیه به اوکراین برخی ساکنان اعتراض کردند. بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داد که تقریبا در این اعتراض از 3 تا 5 هزار نفر اشتراک کرده است. اعتراضگران در دست پرچم اوکراین را داشتند و با شعار زنده باد اوکراین، پوتین، گاگا، زندان در خیابان ها قدم زدند. برخی شعار دادند که اگر پیش راه جنگ گرفته نشود نوبت قزاقستان خواهد بود. اعتراضگران از حکومت قزاقستان نیز تنقید کردند که در سازمان ملل متحد ضد جنگ روسیه با اوکراین آواز نداده است. دولت عبدالقاسمف یک سازمان دهنده اعتراض گفت که این اعتراض ضد مردم روسیه و اوکراین نیست، بلکه ضد پوتین و جنگ است. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. در اکثر کشورهای جهان این عمل روسیه را محکوم کردند. در چند شهری روسیه ساکنان ضد جنگ این کشور با روسیه صدا بلند کردند. طبق اطلاع رسیده بیش از 150 نفر روز 6 مارس در چند شهری روسیه برای اعتراض ضد جنگ بازداشت شدند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و 11 روز باز جنگ ادامه دارد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 6 مارس خبر داد که تاکنون 11000 نظامی روسیه فوتیده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر امکان ناپذیر است. مقامات اوکراین گفتند که صدها نظامی دیگر را اسیر گرفتند و برای آنها مکان مخصوصی نگهداری تأسیس می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب گذشته در تماس ویدیویی با سناتوران آمریکایی گفت که نیروهای روسیه دو نیروگاه هسته‌ای این کشور را تصرف کردند و برای ضبط کردن نیروگاه سوم آمادگی می‌گیرند. روسیه تا کنون دعوت‌ها برای ختم جنگ را نادیده گرفته است. از ترس جنگ نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. در میان آنها بیش از 1000 شهروند تاجیکستان نیز هست. در شبکه‌های اجتماعی نواری اسیر افتادن یک افسر تاجیک تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام می‌برد و می‌گوید از تاجیکستان است. رسما بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در نوار چهره این مرد زخمی به نظر می رسد و می گوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراین. او خود را کماندیر تانک می نامد و می گوید از تانکش تا زمانی بازداشت تیرین نپرانده بود. زمان و مکان بازداشت او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده تاجیکستان در جنگ های اوکراین گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز خبری مرگ جمشید خدایف و شهرت عبدالله را تصدیق کردند و گفتند آنها شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
طبق گزارش های رسیده دو زاده ناحیه درواز تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات جمشید خدایی و شهرت عبدالله شهروندی روسیه بودند و به طریق شرطنامه‌ای در ارتش این کشور خدمت میکردند. جزئیات این خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. سید برهان عبدالرحمن زاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مرد به رادیو آزادی گفت درباره فوت دو زاده این ناحیه در جنگ های اوکراین خبردار شده و نزدیکان آنها تعزیه بیان کردند. به گفته عبدالرحمن زاده جمشید خدایف و شهرت عبدالله شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطنامه خدمت میکردند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن این دو زاده ناحیه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز میگوید
اکنون که با ساکن ناحیه درواز نیستند، با شهروند روسیه و شهروند روسیه را قبول کرده گی سالای درواز نیست، 3 سال میشه با در روسیه اند، شهروند تاجیکستان نیستند و شهروند روسیه اند در همون ارمی روسیه خدمت میکردن. یک تاشا تمام مردش نیافتند. اون مرد که تو در درون تانک سوخته باشد نامعلوم نیست که دگون مو اطلاع نداریم که چی گپ چی وضعیت است.
سید برهان عبدالرحمن زاده افسود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سریا زیدزاده رئیس جماعت قلعه خون برده آزادی گفت
اینا ساکن شرک قلعه خون من این ای مدت 10-12 سال قریب البته چی نگمدم و روسیه هم کنترک کردیستم.
جمشید خدایی و شهرت عبدالله اولین تاجیکان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریمجان یاروف حامی حقوق مهاجران در صفحه فیسبوکیش نوشت 3 روز این جانب تاجیکان که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیسریت حربی خبر میدهند. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل میکند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان میتوانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سالهای اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها از سال 2016 تا 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. سالانه حدود 40,000 نفر. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان که تبع روسیه شدند معلوم نیست. قانون‌های تاجیکستان شرکت شهروندان این کشور را در جنگ‌های خارجی منع و برای این تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. قسم زیادی زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین شهروندی تاجیکستان را نیز نگاه داشتند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که اگر شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را دارد در جنگ اوکراین شرکت کند، بر اساس قانون‌های تاجیکستان زرخرید حساب نمی‌شود. در شرطنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه این نقطه مشخصاً ذکر نشده است که شخصی که شناسنامه هر دو کشور را دارد از طرف کدام جانب میتواند به جنگ دعوت شود. در شرطنامه تنها آمده است شخص صاحب شناسنامه تاجیکستان و روسیه در کدام از این کشورها خدمت حربی را انجام داده باشد افسر احتیاطی همان کشور به حساب می‌رود. حمله روسیه به اوکراین صبح 24 فوریه آغاز شد و تا حال دوام دارد. مسکو گفته است هدف از این عملیات مخصوص غیر نظامی کردن اوکراین است، اما در کیف این را تجاوز به خاک اوکراین می حسابند. بسیاری از کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرمل تحریم های سخت جاری کردند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. O-Z-O-D-I واو آنا آزادی یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
بنا به اطلاع وزیر انرژی اوکراین، بر اثر حمله‌های نیروهای روسیه یک بخش تولید برق در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه آتش گرفت. آتش‌نشان‌ها در آغاز به خاطر تیراندازی نیروهای روسی امکان آغاز عملیات خاموش کردن سوختار در این نیروگاه را نداشتند. زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می‌رود و در شهر انرگادر در کنار دریای دنیپر جایگیر است. نیروهای روسیه در ادامه حمله خود به اوکراین روز پنجشنبه شهر انرگادر را که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا واقع است، محاصره کردند. شهردار انرگادر نیز گزارش‌ها درباره سوختار در نیروگاه زاپوروژیه را تایید کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات اوکراین میگویند سوختار بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مرد صورت گرفت. بنا به گزارش ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتاری روسیه اروپایی ها باید بیدار شوند.
Звертаюся до всіх українців, до
тамомі Україні го, тамомі Європої го, тамомі онгої, які Чорнобиль ро медонанд, он гуса ву курбаніон ро яд доранд, медонанд, ки таркіш дар ніругої хастаї як фалакати джахані буд. Садхо хазар ранжі он ро кашіданд, ва садхо хазар нафар кучанда шуданд. Русія мехуад он ро такрор кунад, ва такрор мекунад, вале ін шаш маротиба баттар мешавад.
Прокиньтесь, будь ласка.
نیروگاه زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. با اطلاع انرگاتم در حمله به نیروگاه سربازان اوکراینی کشته و زخمی شدند. حمله و تیرپرانی ها در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بی‌دلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مرد در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مرد ویران و ولنگار شدند. وزیر اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند.
اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی‌خواهیم، اما اگر این وضع به سر ما آید ما آماده‌ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم.
بلینکن و دبیر کل ناتو ین ستولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپوروژیه را محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومرس اتا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مرد صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українця час длиться як день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به یک روز و هر روز برابر به یک سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مرد در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسان را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگر کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت:
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روزی سه شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند. ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را برای هواپیماهای روسیه فوراً می بندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روزی 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد.
بارا با گلستان گذری هست تا بادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی چمن را برهی گل نظری هر شام که آید زیبایی آن سحری هست این شی نفسی بل بل شوری دکیم رو چشمم برهی تو
محمد باقروف یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارد که روز 4 مرد در یک تیرپرانی در خارق از دستش زخمی شد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان میگد که از حادثه خبر ندارند، با ما در این باره یگان مراجعه نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد باقروف روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خارق در یکی از دیدبانگاه‌ها به سویش حمله صورت گرفت. وی گفت پسرش نیز در ماشین بود، تیر به دست راستش برخورد، استخوان ضرر ندیده است، یک دکتر شناس جراحت را بسته است. مقامات تاجیکستان محمد باقروف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به خودسری و جنایت‌های گوناگون گمانبر می‌دانند، اما بخش وسیع از مردم منطقه به او احترام دارند. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لتوکوب مدیر معارف ولایت مختاری کویسان بدخشان بر ضد محمد باقروف بر اساس 4 ماده کادکس جنایی پرونده باز کرد. رئیس ولایت علی شیر میرزان‌آباد 10 ینوری امسال در جلسه او را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامید که به گفتش مانع کار درست مقامات می شود. محمد باقروف همیشه عنصر جنایی بودن خود و همراهانش را رد کرده دعوت ها را برای تسلیم شدن نپذیرفته است. و روز 4 مرد تصدیق کرد که بارها به او از جانب مقامات پیشنهاد شده است خود را تسلیم نمایند ولی رد کرد. وضع در ولایت مختاری کویسان بدخشان پس از تظاهرات 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابیکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند رویداد 3 ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگران هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرافعه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلیزاده مرافعه را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافعه وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگار رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافعه بعد نصف روز میگذرد. ولی وقتی بعد از نصف روز خبرنگار رادیوی آزادی برای شرکت در مرافعه چهارشنبه و بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با او اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافعه با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافعه با شرط فاش نشدن نام به رادیوی آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدر او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافعه گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد. افسود همصحبت ما شرکتدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناس برآمد کرد که قبلا به نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد، پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. دادرس مرافعه نوبته چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مرد تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
طلب من پس پسر من عیب دور نیستم، همه طلب باید باید اوش روی کنم، دیگه من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلان شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بازینگانی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگانی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه‌نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک آریان معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختمی مکتب میانه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری